ساعت 14:02 عصر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 14 آذر 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود. در این مجله آرزوی تندرستی و دلی آرام برای شما در هر کجا ایران و جهان دارم که ما رو میشنوید. در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر با همکارم محمد زرقامی.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده با شبکه خبری CNN. آقای بایدن گفته از مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود و ما به تنهایی نمیتوانیم این مشکلات را حل کنیم. جو بایدن در این مصاحبه درباره ترور محسن فخری‌زاده گفت خیلی سخت است که بگویم به چه میزان حل مشکل با ایران را دشوار کرده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با تاکید بر اینکه دولت آینده او به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند گفت اقدام دولت دونالد ترامپ در خارج کردن ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران باعث شد تهران به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شود. جو بایدن تصریح کرد ما باید برای نه تنها تعامل با ایران بلکه برای حل مسائل دیگر از جمله روسیه و چین بخشی از ائتلاف بزرگ باشیم. از دیگر سو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادها در خصوص مصوبه اخیر این مجلس گفت در این زمینه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای نیست. به گفته آقای قالیباف مجلس در این طرح به دولت کمک کرده تا از حقوق ملت دفاع کند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این مصوبه را برای فعالیت‌های دیپلماتیک ایران مضر دانسته و به صراحت مجلس و شورای نگهبان را به عجله و بی‌توجهی به ثبات و امید متهم کرد. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4+1 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در خصوص محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک. یک روز پس از برگزاری دومین جلسه از محاکمه آقای اسدی وکیل او اعلام کرد که حکم رسمی دادگاه برای آقای اسدی روز 3 بهمن ماه صادر میشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه اسدالله اسدی در دومین جلسه محاکمه اش هم از حضور در دادگاه خودداری کرد. او میگوید بیگناه است و به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. این در شرایطی است که دولت اتریش به دلیل نوع اتهام اسدالله اسدی مسئولیت دیپلماتیکش را لغو کرده است. اسدالله اسدی 48 ساله در تیر ماه 1397 به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در محل نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در آلمان بازداشت و تحویل بلژیک شد. 3 متهم دیگر این پرونده در بلژیک بازداشت شدند. دادستان برای آقای اسدی 20 سال حبس، برای زوج همکار او 18 سال حبس و برای مهرداد عارفانی که وکیل اسدی در دادگاه او را خیشاوند این متهم معرفی کرد 15 سال حبس درخواست کرده است. آن لینده وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل آلترناتیو به پاس آنچه کنشگری شجاعانه نسرین ستوده خوانده شده به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی اهدا شده است. این جایزه روز 4 شنبه یک روز پس از آنکه خانم ستوده به زندان قرچک بازگردانده شد به او تعلق یافت. به گفته خانم لینده نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران جان خود را به خطر انداخته است. و و یک خبر دیگر، یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از افزایش 3 برابری حقوق سربازان در ایران از ابتدای سال 1400 خورشیدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت در حال حاضر میانگین حقوق سربازان وظیفه 480 هزار تومان است که از ابتدای سال 1400 به 1 میلیون و 350 هزار تومان خواهد رسید. به گفته او با این افزایش 3 برابری حدود 60% قانون در خصوص حقوق سربازان محقق می شود. مرداد.
متشکرم محمد زرقامی. آخرین خبرها، دعوت می کنم در صورت تمایل همین خبرها و برخی گزارش های رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما این مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای را بسیار دشوار خواند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در خصوص مصوبه اخیر مجلس گفت این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. آخرین خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران، شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در میان کاربران فارسی زبان در 24 ساعت گذشته جریان داشته و همینطور بخشایی از نظرات شما شنوندگان از بخشای مختلف این مجله خواهد بود که امیدوارم تا انتها با ما بمانید. به رغم هشدار کارشناسان نسبت به لزوم تداوم محدودیت‌های کرونایی برای شهرهای بزرگ و پرتردد از جمله تهران، مسئولان اعلام کردند که از روز شنبه فردا محدودیت‌ها در تهران کاهش خواهد یافت. در همین حال رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از صدور مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی کووید 19 خبر داده. برای این باره با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم. سپیده، ابتدا به ما بگو که این واکسن ایرانی الان در چه مرحله‌ای هست و آیا خبرهای جزئی تری دربارش منتشر شده؟
مرسی. اگر اجازه بدی اول سلام بکنم به خودت و همراهان رادیو فردا. اول با آمارها شروع بکنم که همین الان اعلام شده توسط وزارت بهداشت و بر اساس چیزی که وزارت بهداشت اعلام کرده در شبانه روز گذشته 347 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادند و 13341 مورد بیمار مبتلا به کووید 19 هم در همین مدت شناسایی شد. البته آمارهای واقعی گفته شده که تا چند برابر آمارهای رسمی است. اما در مورد واکسن که گفتی، قبلا سخنگوی وزارت بهداشت و وزیر بهداشت توضیحاتی داده بودند، از جمله اینکه قرار هستش که برای واکسینه کردن مردم برای کرونا 20% واکسن مورد نیاز رو از خارج کشور تهیه بکنن و بقیه رو دارن روی واکسن تولید داخل حساب میکنن. خیلی جزئیات زیادی در مورد این واکسن اعلام نشده بود، اما کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرده که مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی کرونا صادر شده. در یک توییتی او نوشت که دست کم 2 شرکت ایرانی در حوزه تولید واکسن کرونا مشابه با واکسن شرکت مدرنا و فایزر کار میکنند و خانم مینو مهرز متخصص بیماری های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران رو محقق اصلی و ناظر مطالعات بالینی این واکسن معرفی کرد آقای جهانپور. و اونطور که گفته شده این واکسن تا بهار 1400 آماده میشه. البته این نخستین بار هست که همونطور که گفتم جزئیاتی در این سطح درباره تولید واکسن ایرانی مرزاد اعلام میشه.
درباره واکسن در کشورهای دیگه جهان سپیده چه خبرهایی هست؟
تولید داروی مدرنا، در واقع شرکت مدرنا اعلام کرده که این واکسن کرونا رو آزمایشش رو روی کودکان 12 تا 18 ساله آغاز کرده و پیش بینی کرده که در 3 ماهه اول سال 2021 بین 100 تا 125 میلیون واکسن کرونای ساخت این شرکت برای استفاده در آمریکا و سایر نقاط جهان آماده بشه. مدرنا گفته که 85 تا 100 میلیون دوز از این واکسن در آمریکا و 15 تا 25 میلیون دوز هم در خارج از این کشور توزیع میشه. شرکت دیگر سازنده واکسن کرونا فایزر هم که پیشگام هستش در تولید واکسن کرونا گفته که بررسی تاثیر این واکسن رو روی کودکان و نوجوانان شروع کرده و آزمایش‌های بالینی روی 3000 داوطلب 12 تا 18 ساله رو متمرکز کرده. اما در کشورهای همسایه خبری داشتیم و اون همین هستش که عراق رئیس جمهورش اعلام کرده که واکسن رو به شکل رایگان در اختیار مردم قرار خواهد داد. در فرانسه هم نخست وزیر اعلام کرده که واکسن برای تمام کسانی که در سیستم تامین اجتماعی این کشور هستند رایگان تامین میشه. و همینطور آخرین خبری که اعلام شده مربوط هستش به بریتانیا که گفته شده که نخستین محموله واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر وارد بریتانیا شده و به زودی قرار هستش که کادر درمان رو واکسینه بکنن و بعد روی مردم انجام میشه واکسیناسیون. مرداد
بسیار خوب، در ساعت آینده باز هم با تو همراه خواهیم بود سپیده و خبرهای تازه تر رو هم شنوندگان این مجلات بعدی با ما همراه خواهند بود و از تو خواهند شنید. سپاسگزارم از سپیده بهکام. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای که با شبکه CNN داشته گفته که مذاکره با ایران درباره برنامه هسته‌ای بسیار دشوار خواهد بود، اما برای این کار آمریکا میبایست اروپا رو با خودش همراه بکنه. آقای بایدن تأکید فراوانی کرده بر اینکه به همکاری اروپا و سایر کشورها نیاز داره برای اینکه ایران رو بازگردونه و برجام رو به طور کامل از نو برقرار بکنه. در همین باره با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای حسینی فرد به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جمهوری اسلامی میدونیم که در وضعیت مناسبی به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ نیست، به لحاظ اقتصادی دست کم تنها راه نجات اقتصادش هم شاید همین برجام باشه در شرایط فعلی. چرا آقای بایدن میگه بازگشت ایران به برجام دشواره؟
خب از دو جهت میشه این مسئله دید. یکی این که الان وضعیت نسبت به اون زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد در سال 2018 بسیار متفاوت شده. ایران هم یک سری از تعهدات رو نقض کرده و در زمینه سطح غنی سازی در مورد میزان اورانیومی که میتونه غنی بکنه، سانتریفیوژای توسعه یافته ای رو که میتونه در دستور کار بذاره، در مورد همه اینها گام هایی رو برداشته که اصولا فراتر از برجام بوده و اینها رو الان به عنوان برگهایی در دستش خواهد گرفت در مذاکره که اول کی باید این گام ها رو به عقب بردره. اول باید تحریم ها لغو بشن که ما هم این سطح تعهداتمون رو دوباره احیا بکنیم، یا بالعکس. اینه که یه بخشی از چانه زنی احتمالا سر این که اینه که چی اول باید امتیاز بده. دوم اینه که خب آقای بایدن در مصاحبه چند روز پیش با نیویورک تایمز اونجا عنوان میکنه که ما درسته که بخشی از تحریم ها رو احتمالا برخواهند داشت که به نوعی سیگنال ناشی از حسن نیت رو به تهران بفرستند، ولی با توجه به تمام تجارب احتمالاً صرفا در مورد مسائل منطقه‌ای، سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران نمیخوان مذاکره کنند، بلکه میخوان خود برجام رو هم دوباره پرونده‌اش رو باز کنند و در مورد سری از مواردش به اصطلاح به خصوص در مورد محدودیت‌ها، زمان محدودیت‌هایی که برای ایران قائل شده بودند، اون رو تا حداقل 15 سال بعد تمدید بکنن. اینه که احتمالاً با این شعارها و مباحثی که تهران دائم مطرح کرده که به هیچ وجه دیگه حاضر نیستیم راجع به خود برجام مذاکره بکنیم، این هم سخت، ولی خب آقای بایدن این برگ برنده رو داره که اروپایی‌ها هم نه تنها در مورد مسائل موشکی و سیاست منطقه ایران، بلکه اونها هم معتقد شدن رسیدن به اینجا که ظاهراً باید راجع به خود برجام هم با ایران مذاکره بشه و تغییرات درش به وجود بیاد.
آقای بایدن در این حال تاکید میکنه که تنها در کنار اروپا و سایر کشورهاست که مثل روسیه و چین که میشه مسئله برجام رو به طور کامل حل و فصل کرد. آیا اروپا این آمادگی رو داره که به سرعت در کنار آمریکا قرار بگیره برای این تغییراتی که شما میگید که احتمالاً دولت بایدن هم در دستور کار قرار خواهد داد که برجام رو در یک بازه زمانی طولانی تری تمدید بکنه؟
واقعیتش اینه که خب آقای بایدن با توجه به اینکه خودش عضو ارشد دولت آقای اوباما بوده و این برجام هم در همون دوره به تصویب و توافق رسید، میدونه که چقدر همکاری با اروپایی‌ها و حتی چین و روسیه چه در اینکه امضاشون رو بذارن پای قطعنامه‌های سازمان ملل شراکت کنن در تحریم ایران و به طور جمعی اقدام بکنن، چند جانبه اقدام بشه، چقدر مؤثرتر بوده تا این سیاست یک جانبه ای که از سال 2018 آقای ترامپ پیش برده و نهایتاً هم جمهوری اسلامی متعاون در زمینه آقای ترامپ حاضر نشد بازی بکنه. از این جهتش این امید داره که اون تجربه قبلی دوباره به کار گرفته بشه. همونطور که گفته شد اروپایی‌ها هم نسبت به بسیاری از مسائل نظر مشترکی دارن با واشنگتن، منتها راجع به این که پیش برد این خواست‌ها و مطالبات چجوری باید باشه، تا کجا باید ایران تو چه عرصه‌هایی باید زیر فشار قرار بگیره از یک طرف، و این که در عرصه منطقه‌ای هم باید نحوه مذاکرات تا اونجا که میشه همه جانبه و منطقه‌ای پیش برد. ما می‌دونیم که خود آقای بایدن باز در همون مصاحبه چند روز پیش با نیویورک تایمز عنوان می‌کنه که سعی می‌کنیم برجام رو جایی ببریم، طوری پیش ببریم که کشورهای دیگه منطقه هم به نوعی درش ادغام بشن در این مذاکرات، در توافقاتی که به دست میاد. و خب می‌دونیم که از مشکلاتی که اصولا در همون دوره آقای اوباما هم بود همین مثلا مخالفت های سرسختانه بود که عربستان و به نوعی اسرائیل در پیش گرفتند. یعنی که همه اینها رو بخواد دولت بایدن در کنار اروپایی ها به یک اجماعی برسونه و همه با ایران نهایتاً توافق برسند، و خب هم کلمه آقای بایدن واقعا درش موردش مصداق داره و کم سخت نخواهد بود.
آقای بایدن یک اشاره هم میکنه به روابط آیه دونالد ترامپ با کشورهایی که به گفته او رهبران کشورهای غیر دموکراتیک، میگه که به آیه ترامپ به دلیل نزدیکیش به رهبران کشورهای غیر دموکراتیک ایالات متحده رو عملا از اروپا فاصله داده. منظور آیه بایدن احتمالاً تلاش زیاد دولت ترامپ است برای حل و فصل مطالب با روسیه، با کره شمالی، با عربستان سعودی و کشورهای از این دست. از طرفی ما می‌دونیم کشورهای عربی هم اخیراً مطرح کردن که در برجام اگر دوباره مذاکرات برقرار بشه باید مسئله کشورهای عربی هم بخشی از، یعنی عربستان هم بخشی از مذاکرات باشه. اساساً فکر می‌کنید ایران چقدر آماده است که وارد چنین گفتگویی بشه با توجه به تأکیدش بر این که ما فقط همون برجام پیشین رو فقط قبول داریم؟
برایش آسون نخواهد بود با توجه به اینکه در هر صورت یک بحث مربوط به اقتدار شعاری که داده شده و اینکه بخوان عقب نشینی بکنند، شاید میشه گفت یک جام زهر جدیدی باید نوشیده بشه در تهران. و خب صرفا هم این که برجام را اگر نخوان تا این عرصه عقب بشینند و دست برده باشه تو برجام، باید راجع به اون مسائل دیگه‌ای که آمریکا یا اروپایی‌ها رو رسونده به اینجا که حالا که ایران حاضر نیست راجع به سیاست منطقه‌ایش، راجع به سیاست به خصوص راجع به اسرائیل، یعنی بخش بزرگی از دغدغه‌ای که آمریکایی‌ها دارن راجع به مسائل امنیتی اسرائیل و رویکردی که جمهوری اسلامی از 40 سال پیش در مورد نابودی این کشور پیش می‌بره صرف نظر از سیاستی که اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها داره و قابل دفاع نیست، ولی به هر صورت به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، به عنوان کشور متحد اصلی مثلا غربی ها در منطقه، برایشون اصلا آسان نیست بپذیرن یک همچین شعارها و تهدیدهایی از طرف تهران علیه اسرائیل رو. در همین زاویه است که خب فشارها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی هم به نظر میاد که نهایتاً داره میره به جایی که اون تصمیم رو باید بگیرن، یعنی اقتصاد، کل قفل کردن وضعیت توسعه کشور، همه اینها به جایی رسیده که به نظر میاد دیگه این سیاست 40 ساله بتونه ادامه پیدا بکنه. اینه که تو چه مختصاتی نقب بشینی صورت بگیره با توجه به اینه که 40 سال این شعارها رو دادند، آماده سازی اون پایگاه اجتماعی خود حکومت که یک همچین چرخش اساسی با صورت بگیره هم کار آسونی نیست. مجموعا توی بنبست بدی به هر صورت جمهوری اسلامی هستش و این چرخش آسونی نخواهد بود. به همه این احوال خب غربی ها هم به نظر میاد که قصدی بر کجا آمدن ندارن تا اینکه به نتیجه برسونن مذاکرات رو.
بسیار سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد که با ما همراه بود از آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز پنج شنبه به انتقادها درباره مصوبه اخیر مجلس پاسخ داده و گفته که در این باره با دبیرخانه شورای عالی امنیت هماهنگی شده و این مصوبه در پی خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. این انتقادی است که به مصوبه اخیر مجلس در چند روز گذشته از طرف هیئت دولت شده و همینطور از طرف بسیار از منتقدان این مصوبه مجلس شورای اسلامی. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از آلمان با ما همراه. احسان، من ابتدا میخوام این رو بپرسم که آیا قالیباف که میگه هدفش برجام نبوده و در برابرش منتقدین معتقدن و تاکید میکنن که اتفاقا ظاهرا هدف این موضوع به تأخیر انداختن بازگشت ایران به برجام یا به کار افتادن برجام بعد از دولت تازه بر سر کار آمده در آمریکا که کم حدود دو ماه دیگه یک ماه دیگه به کاخ سفید خواهد آمد، آیا واقعا آیه قالیباف در این مورد صادق هست که هدف مجلس برجام نبوده به طور مشخص؟
این که آقای قالیباف اعلام میکنن که هدف مجلس خروج از برجام نیست به نوعی شاید نشون میده که خود مجلس هم باور نداره که قرار این مصوبه اجرا بشه و بیشتر برای فشار آوردن به دولت یا به تعبیر خود نمایندگان مجلس فشار آوردن به طرف غربی هست، چون که اگر بنا باشه که اقداماتی انجام بشه که مبتنی بر کاهش تعهدات دولت ایران بر اساس توافق برجام باشه، قاعدتا اون اقدامات باید با هماهنگی وزارت خارجه باشه که به نوعی این کاهش تعهدات با برجام در تناقض نباشه. از سوی دیگه بخشی از این مصوبه که موضوع اجرای داوطلبانه این پروتکل الحاقی را بر روش تاکید میکنه و اون بخش هایی که به غنی‌سازی 20% و افزایش ذخایر ایران تاکید داره به نوعی از نظر خود مقامات دولت باعث برهم خوردن برجام میشه. اما شاید دولت مجلس احساس میکنه که قرار نیست این مصوبه اجرا بشه و بیشتر جنبه فشار بر دولت را داره. الان هم هنوز مشخص نیست که موضع دولت آقای روحانی در قبال این مصوبه چیست، چون درسته که این قانون شده اما آقای روحانی ممکنه که به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسه و خواستار اجرا نشدن این قانون بشه. از سوی دیگه بخش های از این مصوبه قابل تفسیر هست، یعنی درباره اجرای پروتکل الحاقی که گفته شده دولت اون رو باید متوقف بکنه نامی از آمریکا نیست و بحث چاره به اضافه یک مطرحه که اونها باید تعهدات بانکیشون رو در قبال ایران انجام بدن که اون هم قابل تفسیر است، از این جهت که اروپا به هر حال معتقده که بخشی از اون تعهدات بانکیش رو انجام داده اما تحریم‌های آمریکا مانع اجرای اونها شده و دولت‌ها هم نمیتونن به بانک‌ها فشار بیارن که بخواد از تحریم‌های آمریکا صرف نظر بکنه. بخش‌هایی هم که به موضوعات اجرایی مانند راه‌اندازی کارخانه یا بحث‌های مشابه مربوط میشه هم ممکنه که به هر حال دولت اعلام بکنه که به دلایل مالی یا به دلایل دیگه نتونسته اونها رو اجرا بکنه و عملاً این که این قانون تصویب شده ضرورتاً به این معنا نیست که اجرا هم خواهد شد.
بسیار خب، گفتی که فشار بر دولت بیشتر هدف این مصوبه مجلس هست. چه نفعی میبره با فشار بر دولت؟ به خاطر اینکه به هر حال برجام که در اختیار دولت حسن روحانی نیست و حسن روحانی به عنوان بزرگترین دستاوردش الان شاید خودش رو به نوعی متضرر میبینه در اینکه برجام به این وضعیت در آمده.
به هر حال شاید نمایندگان مجلس احساس میکنن که اگر موضوع بازگشت دوباره به برجام مطرح بشه در فضای سیاسی هم تأثیر خواهد گذاشت، یعنی این اصطلاحیه که بارها پیش از این بیان شده که آقای روحانی بتونه اون چک ناشی از برجام رو در فضای سیاسی داخل ایران نقد بکنه. این اتفاقات در مجلس دهم هم افتاد، اما به هر حال به دلیل فضایی که در مجلس 11 رخ داد اصولگرایان تونستن پیروز بشن. الان هم این تحلیل یا این تصور وجود داره که اگر گشایشی در فضای سیاسی خارجی انجام بشه اون گشایش بر فضای سیاسی داخلی هم تأثیر خواهد گذاشت، به خصوص بر انتخابات ریاست جمهوری آینده. از سوی دیگه صحبت‌های دیروز آقای روحانی و صحبت‌های دیشب آقای قالیباف نشون میده که درباره این که این پیروزی دوباره یا اون اتفاقی که بعداً قراره بیفته به نام چه کسی ثبت بشه دربارش درگیری وجود داره، که آقای روحانی به مجلس میگه که اشکالی نداره ما اون رو به نام شما ثبت خواهیم کرد. به این معنا قاعدتاً این تحلیل وجود داره که فشار بر دولت سوای اینکه نتیجهش چی باشه بر فضای سیاست داخلی ایران تأثیر داره.
خیلی سپاسگزارم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان که با ما از طریق خط تلفن در تماس بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به رسم مجله بعد از ظهر رادیو فردا نگاهی میکنیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در جریان بوده در 24 ساعت گذشته. مهمترین های اون رو همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا آماده میکنن، در این بخش مطرح میکنن. بنیامین صدر از این بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه. بنیامین، چه خبر مهمی در این 24 ساعت گذشته بیشتر جلب توجه کرد در فضای اجتماعی؟
سلام به تو مرداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته یکی از مهمترین موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان دربارش صحبت شده موضوع بودجه پیشنهادی دولت بوده برای سال 1400 سال آینده، و با توجه به گسترش فقر در جامعه و حالا ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی که در بخش‌های مختلف حکومت و جناح‌های مختلفش دیده میشه این موضوع خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. مصطفی در توییتر خودش اشاره کرده به اختصاص ردیف بودجه به برخی نهادهای مذهبی یا نهادهایی که اساساً بازخورد چندانی در جامعه ندارن و گره‌گشای مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی مردم نیستن. نوشته اقتصاد 8 میلیارد بودجه به بنیاد قاسم سلیمانی، یک بنیاد تازه تأسیس هست، اسفبار. این یعنی حکومتی کردن به تعبیر این کاربر که ظاهرا از علاقمندان نظام هم هست، فرهنگ شهادت. اختصاص 30,000 میلیارد تومان در وضعیت نبود نظام ارجاع و دفترچه های الکترونیک به بخش سلامت هم خطرناکه. و اختصاص 1,561,000 میلیارد تومان به شرکت های دولتی مثل حاتم بخشی، در واقع به مثابه حاتم بخشی هست و وحشتناکه. کاربر دیگری هم اشاره کرده، روشن آستراکی، به موضوع فرق بر بین دانش آموزانی که برای تأمین برخی نیازهای آموزششون به خصوص در شرایط کرونا با مشکل مواجه هستند، و گفته با 8.5 میلیارد تومانی که به اسم بنیاد تأسیس قاسم سلیمانی اختصاص داده شده میشد برای حدود 10,000 دانش آموز بی‌بضاعت ایرانی تبلت خرید تا درس بخونن. و دست به خودکشی نزنند. اشاره هست به موارد خودکشی دانش آموزان در مناطق محروم که خبرهاش در این مدت به دلیل فقر و ناتوانی مالی خانواده ها منتشر شده. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده، یک مقایسه کرده بین اولین بودجه ایران پس از انقلاب در سال 58 و گفته بالغ بر 246 میلیارد تومان بود. این رقم پس از 42 سال حکومت جمهوری اسلامی به 2435 هزار میلیارد تومان رسیده، 10,000 برابر شده. اما نمودش در جامعه کجا دیده میشه؟ کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین انتقادها و گفته که در واقع بایستی که کارشناس‌ها بیان این نهادهای مذهبی و نهادهای تبلیغاتی رو بررسی بکنن، ببینن واقعا ثمر اینا در جامعه چه بوده که این گوجه رو
بکنن. سپاسگزارم بنیامین صدر از وقت شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهری، در ساعت 14:30 به وقت تهران هستیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید.